این اصلا یک دنیای دیگریست، دنیاهای متفاوتی رو ایشون تجربه کرده و تصویر کشیده که برای هر کدومش واقعا قابل بحثه، هر کدومش قابل دیدنه. به گونه میشه گفتش که تصویر ایرانه، تصویر ایرانه، نه تاریخ بلکه فرهنگ ایرانی رو به تصویر کشیده.
مهدی دادگو تهیه کننده با سابقه سینما:
کدام یک از آثار جناب حاتمی فکر میکنید بیشتر بیانگر شخصیت واقعی خودشون بوده؟
خیلی سوال سختیه، چون همش شخصیت هایی که در تمام فیلم ها داره بارقه هایی از شخصیت های دوست داشتنیشن، از جمله خواهرش، از جمله همسرش، از جمله دخترش. خودش روح دمیده شده تو همه این موارده، ولی بستگی داره به این که میدونی توی اون طراحی کرده داره میسازه شخصیت ها رو چقدر بیشتر بدمه توی شخصیتی. من نظرم اینه که توی خوشنویس
در سریال هزار دست.
تو خوشنویس بیشتر هست، یک هنرمندی که در واقع به انواع مختلف بالا پایین میشه ولی هنرش حفظ میکنه.
دیالوگ های فیلم های ایشون همچنان برای سینمای ایران و در طی سالها ماندگار شده است. خاطره ای هم از نوع نگارش ایشون داشتید در فیلم های مختلف؟ میخوام یه لطفی کنید اون خاطره برای شنوندگان ما بگید و چرا این دیالوگ ها اینقدر ماندگار شدن؟
ببینید، دیالوگ های علی حاتمی رو کاغذ کاهی می نوشت، هر موقع که به نظرش میرسید می نوشت، حتی تو تاکسی، حتی تو ماشین سریال. فقط هم میسپرد که یه راننده داشته باشه که آرام برانه. خب چون علی حاتمی در شکل خلصه و الهامی می نوشت در واقع، و در لحظاتی که خودش هم می گفت من وقتی که خان مظفر رو می نویسم خان مظفرم، بنابراین کلمه واژگان اون، واژگان قدرت، هیلگری، همه اینها رو می زاشت. تو یا به اصطلاح حالا حتی مفتش شیشنگوشتی که تقریبا یه لاتیه که به یه جایی رسیده، ها اینا رو در جا می نشست و انجام می ده.
در این مراسم از کتابی نیز درباره ایشان رونمایی شد. دکتر کامران خورابه، معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، درباره این کتاب میگوید:
خب ما به رسم همیشه برای بزرگداشت‌هایی که داریم برای این عزیزان یک مجموعه ای از مقالاتی که به قلم و اندیشه افرادی که مرتبط هستند، آشنا هستند به سبک و شیوه و سیره زندگانی این بزرگان، دعوت میکنیم ازشون که قلم فرسایی کنن و مطالبی رو از ابعاد مختلف در این مجموعه گرد بیارن. خب در این مجموعه هم ما علی حاتمی بزرگ رو از جوانب مختلف بررسی کردیم. خب به قلم دوستان از جانب مباحث صرف سینمایی، مباحث تطبیقی سینما با سایر هنرها همچون موسیقی، شعر، معماری، جامعه شناسی خود سینمای علی حاتمی، ادبیات، تاریخ و علی حاتمی، زیبا شناسی هویت ایرانی که شاید یکی از عناصر خیلی جدی و آشکار در تمام آثار علی حاتمی است، سعی کردیم از این زوایا بریم سراغ علی حاتمی. و ما هم مثل همه دوستانی که بعداً این کتاب رو خواهند خوند یاد میگیریم و یک بازشناسی و دوباره آشنایی با علی حاتمی رو آغاز میکنیم.
فراسوی پرده نمایش، اینجا با هر اجرا یک جهان را می‌کاویم. از متن تا معنا، از بازیگر تا تماشاگر، در صحنه.
رسیدیم به بخش تئاتر و در بخش تئاتر برنامه پیرنگ میخوایم بریم به سراغ بررسی یکی از تئاترهایی که این روزها روی صحنه رفته، تئاتر مرگ اشرف غنی. و اینجا یک مهمان بسیار عزیز داریم، جناب آقای ابراهیم پشتکوهی، نویسنده و کارگردان این تئاتر. سلام و عرض ادب.
سلام، درود بر شما.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای پشتکوهی، در قدم اول شاید اصلا مخاطب این سوال ازش بپرسه، چرا سراغ چنین موضوعی رفتین و مرگ اشرف غنی؟
خب خیلی طولانیه اگه بخوام راجع به این بحث بگم، اما میتونم بگم که 24 مرداد سال روز سقوط کابل و فرار اشرف غنی.
بله.
از همون موقع که این اتفاق افتاد یه چیزی توی رسانه ها شکل گرفت که اشرف غنی با یک چمدان دلار فرار کرده. این فرار کردنش، این سقوطش منو به یاد در واقع یزگرد انداخت و نمایشنامه بهرام بیضایی.
بله.
از همون موقع این تو ذهنم بود تا گذشت که پارسال شرایطی فراهم شد و ما تونستیم اینو کار کنیم.
خیلی نکته خوبیه، در واقع یک قرابت معنایی و محتوایی بینشون دیدید، درسته؟
بله بله، دقیقاً.
چقدر به نظرتون سراغ چنین موضوعی رفتن میتونه یک دیده هم تاریخی به مخاطب بده، هم او رو یه جورایی کمی قلقلک بده که بره مطالعه کنه، درباره چنین موضوعاتی بیشتر متوجه بشه، و شاید حتی این پیزمینی مطالعاتی باعث بشه تا به محتوای این تئاتر هم ذهنش نزدیکتر بشه؟
ببینید، من اصلا کلن اعتقادم بر اینه، یعنی تئاتر نه در تمام دنیا اون بخش مهم فرهنگیه و بار مهمی رو روی شونه هاش داره که تمدن، تاریخ، فرهنگ و اصالت یک جامعه رو شکل میده.
درست میفهم.
شما اینو بگم، در مسکو، خود شهر مسکو، نزدیک به 700 تا تئاتر هست. خب ببینید، این عقبه اینها باعث میشه که استانیسلافسکی، میرهول، چخوف و این همه آدم شکل بگیره. تئاتری که من بهش اعتقاد دارم اینه که اصلا بحث سرگرمی اولویتش نیست، در مرحله دوم و سومه. یک هنریه که خب بخشی از رویکردش به امروز باید گره بخوره. حالا میتونه این توی تاریخ اتفاق افتاده باشه، میتونه توی رؤیا و تخیل باشه، یا هر کدوم از اینها. بنابراین نمایش، بله، جالبه، یکی از تماشاگرای ایرانی بهم میگفت که ای کاش اول نمایش در مورد اشرف غنی یه توضیح بدی، ما بعضی اصلا نمیفهمه اشرف غنی کی هست، در صورتی که مخاطبهای افغان این تئاتر اصلا اون کد بازه. یعنی قبل از این که بیان، وقتی میگی مرگ اشرف غنی، سقوط کابل و داستانها و اتفاقات و روی کار اومدن طالبان و همه اینا رو دارن. بنابراین مخاطب ایرانی وقتی این تئاتر رو میبینه با یه جهان جدید روبرو میشه. اگر علاقمنده، به قول شما، میتونه بره تحقیق کنه، بیشتر بخونه و خب دانش خودش در این زمینه اضافه کنه.
مخاطب افغانستانی رو مورد اشاره قرار دادید، واکنشاشون چی بوده؟ یعنی شما وقتی باشون تعامل میکنید، هم با مخاطب ایرانی و هم مخاطب افغانستانی، به نظرم از هر دو یک واکنشی شما گرفتین توی مورد؟
بی‌نظیره، اصلا نمیتونید تصور کنید. من آدمهای زیادی دیدم، مثلا من در کار ذرات آشوب شاید چند مورد داشتم، کل این اجراها و دوره هایی که چه توی تهران، چه توی بغداد، چه توی بندر عباس داشتیم، شاید دو سه مورد داشتم که اینقدر شعف داشتن. ولی اینجا هر روز با این مقوله روبرو میشیم. اینجوری بگم، یه تصویری که فکر کنم تا آخر عمرم از ذهن من پاک نشه، یکی از اجراهای ما که تماشاچی ها خارج از ظرفیت رو زمین دو سه ردیف نشسته بودن، چند تا دختر نوجوان افغانستانی جلوی من نشسته بودن و اینها در حین نمایش، صحنه هایی که گریه دار بود، دستای همون اینجوری گرفته بودن و داشتن گریه میکردن. این تصویر یکی از عمیق‌ترین تصویرهایی که در مورد روح جمعی صحبت میکنه، در مورد ناخودآگاه جمعی صحبت میکنه و در مورد عشق به وطن که اینا اصلا ندیدن، اینا تو ایران به دنیا اومدن بله. ولی بی نظیر بود. یه خانوم دیگه یه روز اومد که البته دو بار سه بار تا الان اومده کار دیب اومد و در حالی که نمیتونست که گریش بند نمی اومد و به سختی حرف میزد به من گفت که من تو ایران به دنیا اومدم، بچه هم تو ایران به دنیا اومدن، من تا حالا خاک وطنم رو توی دستام نگرفتم عجب. ولی شما منو بردید به کابل، امروز بهترین روز زندگی منه و داشت از حقیق می لرزید. میدونید این در مورد تماشاگرای افغانستانی چیزای عجیب غریبی اتفاق افتاده. اینو بگم، من هنوز اسمشو نمیدونم ولی بله. گفته که دوباره میام. یه آقایی بود که سن و سالدار بود، من عکسم باش گرفتم، گفت من در انتخابات رقیب اشرف غنی بودم.
آه چه جالب.
اشرف غنی توطئه کرد، منو 18 ماه بردن گوانتانامو، من زندانی شدم توسط امریکایی‌ها.
عجب.
و منو از وگرنه من باید رئیس جمهور میشم. این که چقدر ادعاش صحت داره میتونست رئیس جمهور بشه اصلا یه بحثه، ولی این آدم شاعر بود. میدونی گفت من دفعه بعد میام، چند روز دیگه با ناشرم میام، با فلان میام، اینا. میدونید اتفاقاتی داره میفته که ما به قول معروف زیر پوست شهر تهران نمی بینیمشون. مردمی دارن زندگی میکنن با طیف‌های مختلف. ما اینا اینقدر زیاد دارم که میتونم یک کتاب بنویسم.
بله.
اما در مورد ایرانیا
بله بله.
اتفاق جالبی که میفته اینه، در مورد تماشاگرهای عادی میگم حتی نه در مورد خاص یا افراد نخبه، اینها دیدگاهشون نسبت به افغانستان و نسبت به مردم اونجا و اون سرزمین عوض میشه. آغوششون بازیه. باز میدونی چرا؟ چون ما داریم در مورد درد مشترک، رنجهای انسانی حرف میزنیم، جایی که هنر میتونه قلبها رو به هم نزدیک کنه. این باعث شده آدمها وقتی که بیان اول بازیگرای منو خیلی دیگه دوست دارن و بعد نظرشون نسبت به اون سرزمین عوض میشه. یادمون نره افغانستان یکی از مهمترین خاستگاه‌های زبان فارسیه. اگر این کشور در طول تاریخ از ما جدا شده، یادمون نره که بخشی از سرزمین ما بوده، ریشه های مشترکی داره. شما اگه یه چیزی بگم که خیلی شاید الان باورش برای بیننده و شنونده شما سخت باشه، اگر مولانا امروز به دنیا اومد متولد بلخ بود، الان تو افغانستان بود. رابعه بلخی مال بلخ
به واسطه تغییرات جغرافیایی.
بله، میخوام بگم که زبان فارسی ما رو به هم وصل کرده. شما حتی اینو نادیده نگیرید که هرات 150 سال پیش جزی از ایران بود.
بله.
و توسط استعمار انگلیس از ایران جدا دوست. شده. اینا رو یادمون نره، ریشه ها رو یادمون نره. اینکه مهاجرت زیادی شد و اومدن باعث نشه ما به این مردمی که وطنشون رو پشت سر گذاشتن نگاه تحقیرآمیزی داشته باشیم.
من اینو میخوام یه نکته تو من بپرسم درباره مرگ اشرف غنی این تئاتر. در قدم اول این روزا خیلی ها تو تئاتر دارن کار میکنن، میرن سراغ سوژه های مثلا فانتزی یا آثار خارجی، یعنی سوژه های بی درد سر یا حتی تئاتر موزیکال. ولی وقتی شما خواستین برین سراغ این موضوع قطعا به این بودش هم فکر کردین دیگه، یعنی واقعا شاید مثلا خب خدا رو شکر تا اینجا خیلی موفق بوده، ولی شاید آن سو هم داشت دیگه، مخاطبی که امروز از یه سری موضوعات گریزانه مثلا ممکن اون شکست بخوره. به این مسائل فکر کردین توی انتخاب این؟
ببینید تئاتر برای من اصلا، من آدم محافظه‌کاری نیستم، اصلا نمی نیستم که در مماس با قدرت و سرمایه یه جوری حرکت کنم که ردشم، و تئاتر جایی نبوده که من بخوام برای خودم کیسه‌ای بدوزم. این یک هرچی بیشتر گذشته من احساس کردم که مسئولیت بزرگتری وجود داره. شما حتی مکبس من هم که در واقع اقتباسی بود توی در جنوب اتفاق میفته، ذرات آشوب راجب آزادسازی هرمز از اشغال پرتغالی هاست. من آخرین انار دنیا رو کار کردم در مورد جنگ در کردستان عراقه. مثل آب برای شکلات در مورد فروپاشی و دیکتاتوری در مکزیکه. و مرگ اشرف غنی بله شد، ولی من به هیچ عنوان سراغ اثری نمیرم که رابطه ای با جامعه امروز نداشته باشه، با مردم خودش، برای مردم خودش نباشه. ما در یک جهان فانتزی زندگی نمی کنیم. ما بخشی که لازمه در نظر داشته باشیم اینه که جامعه ما به یه خوراک فرهنگی نیاز داره. به این خاطره که بعد از قرنها شکسپیر رو هنوز دنبال میکنیم و رو صحنه میاد، به خاطر اینکه اون دست گذاشته روی روح جمعی، روی درد مشترک. به این خاطر که سوفوکل هنوز خوندنی و تماشاییه. بله. ولی به قول شما اون آثار شما شاید مخاطب بیاد و من از اینکه تئاتر تبدیل به یه کالای لوکس بشه متنفرم، از اینکه فقط برای سرمایه باشه بیزارم. جامعه ما داره تبدیل میشه به جامعه مصرفگرای سرمایه داری. تئاتر این نیست.
بله.
و تئاتر داره ما داریم یه چیز دیگه میگیم. من معتقدم که شما باید فرهنگو به مردم بدید، بعد ازشون بخواید.
آقای پشکویی، به چنین کارهایی که شما سراغشون رفتید از یک بودی جذابیت داره، از یک بودی هم شما قطعا متحمل زمان زیادی هم برای مطالعه شدید، یعنی پشتوانه مطالعه متفاوتی میخواد با دیگر آثار. این مسئله رو چطور شما سعی کردین که تأمینش کنید در ساخت چنین آثاری؟
ببینید، من بالاخره زیست من مثلا شروعم با شعر بوده، هنر، بنابراین با کتاب و با مطالعه و اینا من از سنین خیلی پایین عجین بودم و ساختار ذهنی من این بود. من یه کارگردان نیستم که برم یه متنی رو از یه کسی بردارم. حتی وقتی سراغ شکسپیرم میرم، اونو در واقع میام از صافی جهانی که خودم در تئاتر دارم عبور میکنم. خب این به قول شما چند تا مرحله داشته که البته در پروسه ساخت اینها هی کاملتر شده. یکی شناخت افغانستان مردمشه که خب بخش تمام، چون تمام بازیگرهای ما اینو تو این مصاحبه اشاره نکردن، همشون افغانستانی هن. گروه موسیقی ما تمامش افغانستانیه. خب این در پروسه اون شناخته. زبان دری، ما فارسی دری حرف میزنیم تو نمایشمون، خب این شک گرفت. مرگ یزگرد به عنوان مرجع، به عنوان نقطه عزیمت ما، اونم بود که من البته برداشتم و اقتباسم آزاده، یعنی اینجوری نبوده که من نعل به نعل پیش برم. جاهای کدهایی گذاشتم که تماشاگری که مرگ یزگرد رو خونده اونا رو پیدا میکنه. و خب بحث جامعه شناسیه، بحث روانشناسی جمعیه، بحث آدمها در موقعیت دشوار و واکنش انساناست. همه اینها خب در طول زمان شکل میگیره دیگه، یهو نیست.
بله بله.
این نمایش البته بگم بیش از یک ساله که تمرین شد تا به اجرا رسید. توی جشنواره فجر بود. بله. خب یه سری در واقع دوتا اجرا اونجا رفت، ولی باز در پروسه تمرین مثل فولاد چگونه آب دیده می شود هی تراش خورد تا رسید به مرحله اجرا.
به عنوان نکته پایانی و جنبندی، اگر چیزی هست که فکر میکنید گفتنش در مورد این تئاتر خیلی کمک میکنه به بحث و میتونه مخاطب رو درباره این تئاتر به یک زاویه دید متفاوتی برسونه، بفرمایید.
ببینید، این تئاتر یه کاری نیست که شما برید و یه تئاتر ببینید بیاد بیرون. این تئاتر با روان شما درگیر میشه، روح شما رو در واقع به چالش میکشونه، چون مبحثی که توش مطرح میشه یه مبحث فراتره. قصه ما در شب چله اتفاق میفته، در یک شب کل ماجرای ما.
بله.
اما در عمق شبه شما در مورد ما در مورد سقوط در واقع یک انسان صحبت نمی کنیم، در مورد فروپاشی یک رؤیا صحبت می کنیم.
بله.
و مردم ما، تماشاگرها، این صحبتم اینه، اگر تاریخ رو بخونیم مجبور به تکرارش نمیشیم. اگر شناخت داشته باشیم نگاهمون به جهان و به انسان عمیق‌تر میشه. این نمایش سعیش بر اینه. منتقدان و تماشاگرهایی که هر روز داریم میبینیم، خب خدا رو شکر بازخورد خوبی میگیریم، ولی این در مرور زمان باید شکل بگیره و تماشاگری که میاد این اجرا رو میبینه، تجربه زیستش با قبل از این اجرا خیلی فرق میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای پشکویی، از اینکه با ما همراه بودید، از اینکه در استودیو ما حضور پیدا کردید و گفتگوی بسیار خوبی هم داشتیم. امیدوارم که روز به روز در این زمینه موفق تر باشید و این امضایی که دارید در تئاتر که رفتیم سراغ چنین سوژه هایی رو واقعا حفظ کنید، بسیار ارزشمنده. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
ممنونیم از همه شما شنوندگان و بینندگان برنامه پیرنگ رادیو ایران که در این بخش هم با ما همراه بودید. تئاتر مرگ اشرف خنی به کارگردانی آقای ابراهیم پشکویی رو مورد بررسی قرار دادیم. ایشون هم خودشون در استودیو حضور داشتن، باهاشون گفتگوی بسیار خوبی داشتیم در زمینه این تئاتر. سپاسگزارم که شنونده و بیننده برنامه پیرنگ بودید، برنامه‌ای که هر پنجشنبه شب ساعت 22 تقدیم شما میشه. شما میتونید برنامه را از طریق موج اف ام به صورت صوتی بشنوید و از طریق برنامه ایران صدا به صورت تصویری تماشا کنید. در برنامه امروز نگاهی داشتیم به سریال مو به مو و همچنین فیلم استخر رو مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت هم در میز تئاتر نگاهی داشتیم به تئاتر مرگ اشرف خنی. سپاسگزارم از همراهی شما با یک پیرنگ دیگر. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
گره می خوردن خوشه ها به هم تنه می سودن شعله ها شدود به هم رفته دست ها چو حلقه به هم بودن Thank you. همیشه بود همه با هم، خوشه ها سپرده به هم، سرها موج ها به هم شده در نجوا، موج ها به هم شده در نجوا. چو برگ زرد دست باد سرد، من چو برگ زرد دست باد سرد، در شب خزان زدگی هایم از درخت خیش جدا بودم، در شب خزان زدگی هایم از درخت خیش جدا بودم، در کنار من، در کنار من، شاخه ها به هم گره می خوردن، خوشه ها به هم تنه می سودن، شعله ها چو دود به هم رفته، دست ها چو حلقه به هم بودن. چه بود همه با هم، خوشه ها سپرده به هم، سرها موج ها به هم شده در نجوا، موج ها به هم شده در نجوا.
ایران را بشنویم.
خدایا کیست که طعم محبتت را